بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در ادامه مباحث مربوط به زیارت چند مبحث دیگه از فرازهای زیارت عاشورا داریم که باید بحث کنیم. من این مباحث رو در مسافرت که بودم دسته‌بندی کردم و تقریبا به اصطلاح مواد اولیه‌اش رو آماده کردم، تا حدودی مونتاژ کردم، فقط پولیشش مونده که بزنم بیارم تحویل بدم. قرار بود من راجع، یعنی با خودم قرار گشته بودم در مشهدم در کنار مرقد مطهر حضرت رضا علیه السلام، نوشته بودم که امشب راجع به این جمله صحبت کنم: اللهم اجعلنی وجیها عندک بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، که راجع به وجیه میخواستم صحبت کنم، مطالبشم آماده کردم. امروز که اومدم دوباره به قول شما ها چیکار کنم، ریویو کنم، دیدم که یک مطلب بسیار جالب روز توی مبحث گذشته برای من هست، و چون مبحث است که به روزه و روز مطرحه در جامعه، گفتم این یه تیکه رو صحبت بکنم نتیجه بگیرم. اما اون جمله‌ای که مربوط به مباحث گذشته است، اگر آقایان یادشون باشه و بانوان که بعضیا بودن یادشون هست، راجع به این جمله صحبت کردیم: فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی، از خدایی میخواهم که مقام و جایگاه تو را بزرگ نمود و مرا هم کرامت بخشید، ان یرزقنی طلب ساره، که راجع به اکرم مقامک صحبت کردیم که امام حسین از چهار جهت مقامشون بالاست: از جهت اشتراک در ولایت با ائمه با انبیا، از جهت کرامات، و یه اختصاصاتی داشتن امام حسین علیه السلام، یکیش از اختصاصاتشون این بود که همه ائمه دیگر از اولاد ایشون هستن، یکی از اختصاصاتشون اینه که تربتشون شفاست، یکی از اختصاصاتشون این بود که دعا در زیر قبه ایشون پذیرفته است، یکی دیگه از اختصاصاتی که هیچ کدوم از ائمه ندارن اینه که ایام زیارت ایشان برای زائر از عمرش حساب نمیشه. اینا رو بحث کردیم. در اینجا یه جمله داره، جمله اینه: فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی ان یرزقنی طلب سارک، از خدا میخواهم که به من روزی کنه که خونخواهی تو رو بکنم، مع امام منصور، با امام یاری شده، من اهل بیت محمدن. از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این صلی الله علیه و آله در متن زیارت عاشورا آمده. من امروز که اومدم یاد داشتم و منظم کنم برای امشب مطالبم و پولیش بزنم، دیدم که این آیتم مونده و خیلی مبحث جالبیه. من اول طرح مبحث رو میکنم که ببینیم مبحث روزه، بعد اون وقت این مباحثی که براتون جمع‌آوری کردم از حدیث و روایت و آیات و قرآن و دلیل و اینا که خیلی مفصله، میشه 10 جلسه دربارش صحبت کرد، ولی من جمع‌آوری کردم. یکی از عرض کنم که اختلافات اساسی بین ما و اهل تسنن راجع به اهل البیت. اهل البیت گاهی به واژه اهل البیت مطرح میشه، گاهی به واژه آل البیت. بیشتر در روایات و احادیث ما داره آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و داستان از اونجا شروع میشه که ما یه سری در آیات کریمه قرآن و احادیث واژه اهل داریم، اهل البیت، یه سری واژه داریم آل پیغمبر، آل رسول الله، آل ابراهیم. در این که این آل چه کسانی هستن بین اهل تسنن و تشیع اختلاف. البته خیلی از نویسندگان بزرگ اهل تسنن از زیر قلمشون در رفته، حقیقت رو نوشتن، حدیث رو آوردم که منظور از آل اهل البیت یا آل پیغمبر عبارت است از امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره، که با امشب بود بحثای این چند شب ما مناسبت داره، یعنی علت تشکیل جلسه و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین. اینا آل البیت هم، اینا آل محمد هم صلی الله علیه و آله و سلم. اینا به خاطر این که در طول تاریخ خیلی کارا کردن سنی ها، یعنی سران اهل تسنن و بنیانگذاران ظلم و مؤسسین به اصطلاح جور و ظلم خیلی کارا کردن. یکی از کارا که کردن اینه که خواستن کم کم واژه آل را از مسلمانان بگیرن، چون هر وقت میگن آل آله، خب به یاد اهل بیت میفتن و زنده میمونه همیشه. کم کم یه کاری کردن که این واژه محو بشه. لذا وقتی به پیغمبر صلوات میفرستن چی میگن؟ میگن صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم. اگر یه وقت تو خطبه هاشونم آل رو بگن، مثل مکه و مدینه که تو نماز جمعه هاشون اینها میگن، میگن صلی الله علیه و علی آله و صحبه، یعنی صحابه رو هم جز آل میارن که اون آل گم بشه. خلاصه تمام مباحث سر اهل بیته. خب چطور مبحث روزه؟ روشن فکران امروز ما وقتی برای پیغمبر، یعنی اینو میخوام بگم، حالا اون نقطه اساسی رو عرض میکنم، این روشن فکرانی که به اصطلاح اسلام شناسن و اسلام رو تحقیق میکنن و مشکل اسلام رو از بیرونش میخوان حل کنن و نمیدونم اسلام رو به صورت آکارتون معرفی کنن، باز میشه بسته میشه کم میشه زیاد میشه، عقل به جای وحی میشینه، پیغمبر اگر تا امروز بود قرآن صد برابر بود، نمیدونم از این حرفا، اینا معمولا وقتی که اسم پیغمبر رو میبرن به تبعیت از سنیان متعصب و دشمن اهل بیت میگن پیغمبر صلی الله. این شعاره. این که ما میگیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این شعار شیعه است، شعار مسلمانان. اینایی که میگن پیغمبر صلی الله، یعنی با آل مخالفن. البته خیلی از جوانان ما نمیدانن و در اثر ندانستن موقعی که به پیغمبر میخوان درود بفرستن میگن پیغمبر، اسم پیغمبر میبرن میگن صلی الله. این تاریخ داره. نکته ای رو که میخواستم تذکر بدم و خیلی بحث جالبیه اینه، جوونا محتوا را چجوری از ما میگیرن دشمنان؟ محتوا رو میان قالب‌ها و بسته‌بندی‌های ما را میگیرن تا محتوا رو بهتر بگیرن. قالب‌ها و بسته‌بندی‌ها خیلی مهمه. یکی دوتا مثال میزنم. این رو به نظرم در یکی از مباحث گذشته، نمیدونم کجا، شاید تو بحث زیارت، تو بحث زیارت نه، تو بحث عبودیت فکر میکنم که مفصل این بحث رو مطرح کردم، اما فقط یکی دوتا سوژه عرض میکنم. ما دوتا مقوله داریم در دین، یکی محتوای دینه، یکی قالب دینه، یکی مفاهیم دینیست، یکی الفاظ دینیست. الفاظ خیلی مهمه. یکی از دشمنی های همین روشن فکرانه، بابا شما مردم الان داره سال 2000 میشه، الان دیگه مردم با اینترنت کار میکنن، دیگه لازم نیست شما برید توی مغازه پارچه فروش کاتالوگ ببینین، کالیته ببینین، شما از طریق شبکه وصل بشین، قسمت پارچه فروش ها رو بیارید، پارچه های مردونه رو بیارید، قباهای گلدار و علما رو هم بیارین، اونجا انواع پارچه ها، انواع جنس ها، انواع بافت ها در اینترنت میاد، شما یه پرینت میگیری میاد بیرون. وقت شما هنوز درگیر این هستی که غیر المغضوب علیهم ولا والین، زین عظیم با زاد ولا والین در تلفظ باید فرق کنه با الذینه، با رزه زنبوری. کجایش تو؟ بابا سال 2000 داریم، میشه الان چند ما بیشتر نمونده به سال 2000، تو هنوز در مد ولزالین در زاد و زن موندی. این یه مسئله مغلطه و گول زدنه. دین میگه چی؟ میگه من مفاهیمم رو چجوری نگهداری کنم. اتفاقا من امروز خوب میتونم اینو برای شما توضیح بدم. امروز یکی از بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژی و صنعت امروز بسته‌بندی. دیگه امروز شما بری تو سوپرمارکت بگی آقا نیم کیلو نخود بده، ورداره از کیسه‌ای که تا کرده با یه دونه از این ترتاس ورداره نیم کیلو بریزه کم بیاد زیاد، اینجوریه، تمام بسته‌بندی. الان مقدار فروش یک جنس مستقیما بستگی داره به نحوه بسته‌بندی. واقعا قوطی‌های درست میکنه آدم هضم میکنه. من خودم وقتی میرم یه فروشگاهی اون چیزی رو میخرم که بسته‌بندیش زیباتر باشه، وکیوم شده باشه، زیباتر باشه، روش تلفن کشیده باشن، خوش رنگ باشه، تبلیغاتش قشنگ باشه، آدم خوشش میاد. طبیعت انسان اینجوریه. امروز تکنولوژی و صنعت بسته‌بندی در عرضه جنس حرف اولو میزنه در اقتصاد دنیا. غیر از این هر که مخالفه بفرمایید، یعنی اگه اشتباه میگم بفرمایید، ما که رشتمون این نیست. دین مفاهیمی داره، صنایع بسته‌بندی توش لخود لوبیا میخواد بچینه، اومده دنیا پرتقال‌هایی که از درخت میچینه دونه دونه چک میکنه، روش مارک میزنه، بسته‌بندی کنه، به شما تحویل میده. میاد شکلات رو دونه دونه تو یه بسته میذاره، تو یه قوطی میذاره، میگه اسمش صادراتی. دین میگه که درونه یه قوطی شما میخوای یه شکلات بذاری یا یه مقدار قهوه بذاری یا نسکافه بریزی یا پودر نمیدونم چی بریزی، بسته بندی کنی. درستم هست. من چطور مفاهیم عالی توحیدی و مبدعی و معادی را که بسیار عمیقه بسته بندیاشو مرتب نکنم، مقید نباشم؟ لذا یکی از دندون شکنترین جوابهای این روشن فکرانی که میگن دین آکاردئونیست، حداقل رو گفته ما باید بیاییم بزرگترشو عرضه کنیم، عقل میاد جای وهم میشینه، اینه که اگر اینجوری باشه پس دین برای عرضه مفاهیمش غالب نداره، تو هم غالب نداری. یعنی تو هم که الان داری میگی، پس فردا یکی دیگه میاد هم حرفای تو رو از بین میبره. و اگر ما مفاهیم را در قالب‌های مشخص نتونیم عرضه کنیم، سنگ به سنگ بند نمیشه. یعنی همین الان شما میگی حرف من درسته که در همه چیز باز و بسته شدن مطرحه، من میگم قانون درسته، میگه بله، پس خود حرف تو هم باز و بسته میشه. اگر حرف تو باز و بسته بشه، معناش اینه که میشود حرف تو که باز و بسته شدنه باطل بشه و دیگه حقایق دین باز و بسته نشه، تو که خودت رو داری نفی میکنی. لذا دین مفاهیم عمیق دینی خودش اومده در قالب بیان کرده، گفته آقا ضالین گمراهان با زاده و عظیم با زینه و الذین با زال، اینا معناش فرق میکنه، اینا رو در این قالب باید بیارید. آقا شما به جای نماز که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بگو نمیدونم God is very big یا bigger. آقا اینا نیست، بگو by God passes by، نمیشه، اینو مفاهیمو نمیرسونه. شما اگر مفاهیم عالی اسلامی رو بخواهی بگی باید چیکار کنی؟ باید در همه قالب بگی. خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی على دینک. حضرت فرمود خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما تو بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. خیلی مهمه، یعنی قالب اینه. اونی که مقلب القلوب والابصار یه قالب دیگه است. یه قالب داریم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. میگه اگر روایت وارد شد که در روایت بگید اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن، حق نداری المهدی اضافه کنی، با اینکه امام زمان لقبشون المهدیه، شما در دعا حق نداری المهدی رو اضافه کنی، چون در روایت اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن اومده، المهدی اینجا نداره. شما باید قالب مراد کنید. روشنفکران در طول تاریخ سعی کردن به خاطر از بین بردن محتوا قالب‌ها رو بشکنن. و خیلی قشنگ واژه‌ها میگه ما باید باز فکر کنیم، ما باید افکارمون اوپن باشه، باید باز باشه، ما باید مقید نباشیم، ما باید خودمون رو در یه خط منحصر نکنیم. بابا اگر انیشتین فرمولاشو تو قالب خاص نیاره دیگه فیزیک پیدا نمیشه. من اینو میگم، من میگم اگر انیشتین رو ما فیزیک انیشتین رو نسبیت انیشتین رو در قالب فرمولهای خاص نگیم فیزیک باطل میشه و تمام علوم. و قالب خیلی مهمه و انحصار خیلی مهمه. در زیارت عاشورا که یک عبارت و زیارت حدیث قدسی است و کلام خدا گفته فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، از اهل بیت پیغمبر اسمشو میبره صلی الله علیه و آله. بچه ها شعار خیلی مهمه، هم مثبتش مهمه هم منفیش مهمه، هم این که شما اصطلاحات اسلامی رو دقت کنید حفاظت کنید خیلی مهمه، هم سعی کنید اصطلاحات دیگران را وارد اصطلاحات اسلامی بکنید خیلی مهمه. چقدر دانشمندان ما به زحمت افتادن در طول تاریخ به خاطر اینکه یه عده مردم نادان مثل الان همون روشنفکران در اون تاریخ 700 سال پیش 800 سال پیش اومدن واژه تفقه ما را که واژه قرآنی است، فقیه و فقها و تفقه ما را که امام صادق علیه السلام فرموده، امام زمان علیه السلام فرموده، تبدیل کردن به واژه اجتهاد. ما اصلا اجتهاد نداریم. ائمه در روایات مجتهدین رو لعنت کردن. چرا؟ برای اینکه مجتهد قالبی است، محتواش معناش اینه که با قیاس با رأی با استحسان احکام پیدا میکنه. ما فقها داریم هم در قرآن هم در روایات، فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین، الفقیه کل الفقیه علیکم بتفقه الدین. چقدر راجع به تفقه صحبت شده. ما اصلا مجتهد نداریم، اجتهاد نداریم، ما تفقه داریم. اون وقت روشنفکران اون زمان بیان وحدت پیدا کنیم، وحدت عقیدتی پیدا کنیم، وحدت اجتماعی پیدا کنیم، وحدت پیدا کنیم، به هوای وحدت سیاسی در مقابل غیر مسلمانان اومدن لفظ واژه مجتهد، واژه اجماع و خیلی چیزای دیگه وارد کردن، بازور حقنه کردن تو کتابای اهل تشیع. و همینا چقدر فساد به بار آورده، چقدر مشکلات در عقیده ایجاد کرده. یعنی اینا قالب‌ها را آوردن تا قلب‌ها را هم بیارن. اول قالب‌ها را آوردن، بعد محتواها را عوض کردن. یکی از کوشش‌ها و فعالیت‌های مکتب تسنن و مخالفین اهل بیت بوده در طول تاریخ، سعی کردن واژه آل را و اهل بیت را از مستعملات روزمره مردم جدا کنن و بیرون ببرن. چیکار بکنن؟ چیکار بکنه؟ گفت صلی الله علیه و آله و سلم، نه صلی الله علیه و سلم. به بچه های ما تو دانشگاه یاد، نه بچه های متدین ما وقتی جمله ای رو میخونه اسم پیغمبر میاد میگه صلی الله پیغمبر صلی الله. این که توی کتاب ها صاد میذارن این توطئه استعمارگران بوده برای اینکه ما رو از اهل بیت جدا کنه. صاد 700 سال پیش یک دانشمند روشنفکر بیدار به نام سید ابن طاووس 100 تا کتاب نوشته، هر جا اسم خدا اومده بدون استثنا گفته خداوند الله جل جلاله، هر جا اسم پیغمبر اومده نوشته صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ برای اینکه این شعار بمونه. شعار مهمه، شعار مهمه، برای محتواش مهمه، برای اینکه اگر ما قالبو داشته باشیم قلبو داریم. خیلی مراقب باشید. من خودم به زبان بچه ها صحبت میکنم، اما در اصطلاحات اسلامی از اون موقعی ما بیچاره شدیم که اصطلاحات کمونیستا و سوسیالیستا رو آوردیم. میدونی چرا خیلی از بچه های ما رفتن؟ یه علتش این بوده، اینا کار کردن از سال حدود مثلا 45 46 من یادمه کار کردن کمونیستی‌ها و چپی‌ها، اومدن یه واژه‌های رو تو ما جا دادن، روحانی مترقی، روحانی مرتجع، این مال اوناست، فئودال ها، سوسیالیستی، دموکراتیک، این اصطلاحات که همش مال اوناست. حالا من یه کتابی هم اون وقتا چاپ شد به نام مکتب‌های سیاسی مال دکتر پاسارگاد که مفصل اینا رو توضیح داد و ریشش هم گفت، من اون موقع خوندم شاید 33-34 سال پیش. اینا رو وارد جامعه ما کردن، بچه های ما کم کم با این الفاظ انس گرفتن، بعد یواش یواش معتقد شد که دوران دین دوران پنج دوره ایست که فرض کنید که لنین بیان کرد، وقت کردن اون چی که کردن و موفقم شدن. شما بچه ها، شما بچه مسلمان ها توی کلاس ها، توی محیط دانشگاه مراقب باشید. دیشب یه آقا پسری اومده بود در یه کاری با من مشورت میکرد، گفت با یه نفر برخورد کردم دیدم مذهبیه، گفتم که جلسات مذهبی رو، گفت بله. اون گفت، اون نفهمیده بود، به من گفتش که تو جلسات مذهبی یه جایی میره به نام کانون قرآن، گفتم این بو داره، این واژه کانون قرآن بو داره، برو تحقیق کن. معمولا این واژه هایی که اسم گذاری میکنن تو محتواش یه چیزایی، تمام هستی ما از قرآنه، اما هستی ما اهل البیت است که از قرآنه، و پیغمبر فرمود قرآن اسرت با هم جدا نمیشن. الغرض صلی الله علیه و آله در متن زیارت عاشورا است، خداوند متعال نظر داشته که آل را آورده، اما سنیان آل را برداشتن. حالا من دو سه تا روایت اینها براتون آوردم که خیلی جالبه. اولا آل یعنی کسانی که بر میگردن به یه نفر، وقتی میگن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی کسانی که رجوع میکنن. آل از لغت اول به معنای رجوع و برگشت، آل اولم یعنی رجع رجوعن، آل ده که میگن آل به معنای رجوع است. این که آل منظور عرض کنم که کیست، مسلمه همه دانشمندان شیعه و بسیاری از دانشمندان سنی که منظور از آل پیغمبر همین اهل بیتی هستن که شامل امیرالمومنین هم میشه، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. روایتی رو براتون بخونم خیلی جالبه، از پیغمبر پرسیدن که بر تو چگونه صلوات بفرستیم. این مسلمانهای دروغکی قرآنی امروز که ادعا میکنن که با قرآن هستن، حالا چند تا نکته عرض میکنم امشب، که ادعا میکنن با قرآن هستن و نوعا دروغ میگن، اونایی که میدونن عمدن، اونایی که نمیدونن به طور غافلانه و سهو و اشتباه و جهل، اینا معمولا در این مطالب ناآگاه هستن. پرسیدن از پیغمبر که بر تو چگونه صلوات بفرستیم، پیغمبر فرمود که بگویید اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيب مجيد. جالب اینه که در میان فرقه های اهل تسنن، شافعی ها که یکی از چهار فرقه مکتب فقهی اهل تسننه، اونها این که ما در تشهد وقتی صلوات میفرستیم باید آل رو بگیم واجب میدونن، یعنی اگر نگیم و علی آل پیغمبر رو اسم نبریم، آل نگیم، این واجب را ترک کردیم، ولی اقوال دیگر این مستحب است. مثلا شافعی ها خودشون وقتی که در فرهنگشون ما میبینیم، اشعارشون و ادبیاتشون رو میبینیم، میبینیم که راجع به آل حساسیت داشتن. یا آل بیت رسول الله، یا آل بیت رسول الله، حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. ای آل رسول خدا، محبت شما از جانب خدا در قرآنی که نازل کرده واجب است. یکفیکم من عظیم الفخر، بزرگترین فخر شما این است که من لم یصل علیه لا صلات له، کسی که بر آل صلوات نفرستد نمازش درست نیست. ببینید در فرهنگ شافعیان که یکی از چهار فرقه مهم اهل تسننه، مسئله آل و صلوات بر آل جزء واجباتشون تو فرهنگشون تو ادبیاتشون وارد شده. یا دعبل خدایی که معروفه که شعر پیش امام رضا علیه السلام خوند و اون شعر معروف دعبل که امام رضا علیه السلام اضافه کردن، گفت هم اهل میراث النبی اعتزوا و هم خیر سادات و خیر حمات، آنان اهل وراثت پیغمبر هستند و دارای عزت هستند، بهترین انسانها هستند و بهترین حامیان پیغمبر. یکفی اذا لم نناج الله فی صلواتنا به اسمائهم لم یقبل صلواتو، تو اشعارشون زمانی که ما خدا را مناجات کنیم ولی بر آل او صلوات نفرستیم، نماز ما قبول نمی شود، صلوات ما قبول نمی شود. در این روایت رو که عرض می کنم، در ینابیع المودّة نوشته خواجه کلان قندوزی، یکی از معروفین از نویسندگان اهل تسننه، در اونجا روایتی از پیغمبر داره. پیغمبر فرمود لا تصلوا البتراء، بتراء مؤنث ابتره، ان نشانک هو الابتر، ابتر یعنی دنبوریده. حضرت فرمود لا تصلوا البتراء، هیچ وقت صلوات دنبوریده بر من نفرستید. قالو و ما صلات البتراء، گفتن نماز بتراء چیست یا رسول الله؟ عجیبه، خود پیغمبر سنیا نقل کردن، مرحوم صاحب احقاق الحق شهید قاضی، شهید قاضی نورالله ششتری که حدود 500 سال 600 سال پیش بوده و خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده و کشتنش در راه تشیعش هم کشتن، ایشون در کتاب احقاق الحق و نیز کسانی که بعداً تحقیق کردن این رو، شاید حدود 30 نفر از دانشمندان اهل تسنن رو آوردن که این روایت رو نقل کردن. پیغمبر فرمود که وقتی ازشون پرسیدن که صلوات دنبوریده نفرستید، گفتن که صلوات دنبوریده چیست یا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل علی محمد و تسکتون. صلوات دنبوریده اینه که میگید اللهم صل علی محمد بعد ساکت میشید، این صلوات دنبوریده است. بل قولو، اینجوری بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم در تمام شعارهای خودشون، یعنی شعاری که مغزش نبوت بود و محتواش نبوت بود، قالبش و ظاهرش اعلام ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت بود. نمیشه دیگه بابا امروز یک کاتبی در مغازه وقتی موفقه، دلش میخواد مغازش ادامه پیدا کنه، مشتریاش در نرن، هر جا که میره بچهش معرفی میکنه، میره اگه اشتباه میگم بگین، چون من اینا رو، ما که اهل دنیا نیستیم، هم تو که اهل آخرت هم نیستیم، میره بانک حساب باز میکنه، میگن آقا امضا، میگه دوتا امضا، یا پسرم یا خودم، درسته؟ این اشتباه نگفتم من؟ چون ما تو کار تجاری نه که وارد، ما فقط پول نقد میشناسیم. میگه که دوتا امضا، امضای خودم و امضای پسرم. اعتبار بانکی باز میکنه، اعتبار ایجاد میکنه، هم به نام خودش هم به نام بچهش. چرا؟ برای اینکه بتونه که فرزند خودش رو به جای خودش جا بندازه. شعار مسلمانان درود بر پیغمبر بود، سنی گفته، شیعه هم گفته. در دو فصل مفصل در کتاب احقاق الحق، احقاق الحق کتاب عجیبی است، 21 جلد، با ملحقاتش 22 جلد. اصل متن کتاب مال قاضی نورالله تستری است، خدا رحمت کنه، توسط مرحوم سید شهاب الدین مرعشی نجفی که همین چند سال اخیری که از مراجع بودن در قم مرحوم شدن، توسط ایشون عرض کنم که کار شده روی این کتاب، پاورقی های نوشته شده، تکمیل شده، تعلیقه نوشته شده، 21 جلد در اومده. در کتاب احقاق الحق در جلد 3 از صفحه 449 به بعد و در جلد 14 از صفحه 360 به بعد یه بحثی رو مطرح کرده به مناسبت بحث حقانیت اهل بیت از قرآن. دقت بفرمایید، خیلی بحث جالبی. سوره صافات همسایه دیوار به دیوار سوره مبارکه چیه؟ یاسین هست، یعنی بعد از سوره یاسینه. آیه 130 سوره صافات اینجوره، از قبلش میخونم: فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین و ترکنا علیه فی الاخرین سلامون علا الیاسین. نوشتن من به ما گفتن اونجوری که مردم میخونن بخونن، خیلی خوب، سلامون علا الیاسین. اگر الیاسین هست چرا حتی سنی ها سر هم ننوشتن؟ ائمه ما در قرائات فرمودن این سلامون علا آل یاسینه، و حتی توی کتاب های اهل تسنن هم در اختلاف قرائات نقل کردن که یه قرائت سلامون علی آل یاسینه. امروز چند تا کتاب اهل تسنن رو نگاه کردم، از جمله کشچیز تفسیر کبیر فخرازی که مال حدود 800 سال قبل، چیکار کرده اونور اینور موج زده که این الیاسین رو درست کنه بگه ادریسه بدون هیچ دلیلی. ادریسی اسمش الیاس بوده، الیاس اومده الیاسین شده، چی جور توجیه کرده؟ ذیل این آیه کریمه مرحوم قاضی نورالله تستری در دو جا خواسته اینجوری بگه، در این آیات کریمه سوره صافات خدا بر عده‌ای صلوات فرستاده. حالا به اصطلاح بر این که بدونید که بر کیا صلوات فرستاده، چند تا از آیات قبل رو خدمتتون عرض میکنم. سلامون علی ابراهیم، سلامون علی ابراهیم، آیه 109، کذالک نجزی المحسنین. دوباره میاد همینطوری پایین، سلامون علی موسی و هارون، انا کذالک نجزی المحسنین. الیاس رو اسمشو میبره به ان الیاس لمن المرسلین، الیاس ها، الیاسین نیست. بعد همینجوری میاد میفرماید که سلامون علی الیاسین به قول این قرائت معروف، یا آل یاسین. بنابراین در تمام اینجاها سلام ها بر پیغمبرانه، یه جا سلام بر آل یاسین هست که به قول اینا میگن الیاسین، که ما ال نداریم در عربی، آل یاسین داریم، آل داریم. مرحوم قاضی نورالله تستری میگه این سلامون علی آل یاسین یکی از دلائل عصمت اهل بیت پیغمبره. چرا؟ بر این که سلامی را که خدا فرستاده فقط بر معصومین است، و از اینجا معلوم میشه که آل پیغمبر فقط آلی هستند که مقام عصمت دارن و نه پیغمبران دیگه. حتی بر آل ابراهیم در اینجا سلام نفرستاده، بر موسی و هارون بر خودشون صلوات فرستاده، بر الیاس بر خودش درود فرستاده و همچنین. اون وقت در ذیل اون روایاتی را نقل کرده مفصل، و جالبش اینه که یکی از اون روایاتی که خیلی هم نقل شده از ابن عباسه. ابن عباس روایاتش برای اهل تسنن بیشتر مقبول تا ما. احقاق الحق جلد 9 صفحه 636 روایت، و جلد 3 صفحه 450، جلد 14 صفحه 360 نقل میکنه از ابن عباس، میگه آل یاسین، اون میگه، اون آل یاسین میخونه، ابن عباس میگه آل یاسین آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و یاسین اسم من اسماء محمد صلی الله علیه و سلم. میگه آل یاسین یعنی اهل بیت پیغمبر، برای اینکه یاسین یکی از نامهای پیغمبره. بعد مفصل احادیثی میاره که من فقط فهرست میدم که شما خسته نشید. فخر رازی در جلد 26 تفسیر خودش صفحه 162 چاپ مصر، قرطبی در جلد 15 تفسیر خودش صفحه 119، بحرالمحیط جلد 7 صفحه 373، ابن کثیر جلد 4 صفحه 20، درالمنصور جلد 5 صفحه 286 و 15-16 تا مدرک دیگه از کتاب‌های در جعبل تتنم که همه گفتم یاسین اسم پیغمبر است. آل یاسین یعنی اهل بیت پیغمبر. وقت جالبه، من همین تفسیر کبیر فخرازی رو نگاه کردم، ازش سوال، خودش یه سوال جواب مطرح کرده به صورت دیالوگ. اگر کسی بگه که ما در نماز بگیم صلی الله اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد بگیم یا بگیم اللهم صل علی محمد، کدومش بهتره؟ میگه آل محمدم بگیم خوبه، عیب نداره، اما مکروهه. چرا مکروهه؟ زیرا اگر آل محمد بگیم ما شبیه شیعه ها میشیم. به خاطر اینکه ما شبیه شیعه ها نشیم باید آل رو نگیم. وقت شما ببینید چی کار کردن، یه کاری کرده این دست توطئه‌گری که جدا میخواد بکنه همیشه تاریخ بین قرآن و اهل بیت. همیشه شعارش اینه که قرآن تنهاست کافیه، و همیشه شعار پیغمبر این بوده که قرآن با اطراته لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، همیشه این بوده. اینا خواستن که آل را از شعار مسلمانان و شیعیان جدا کنن. لذا شما مسلمانان میگید که اینجوری همین جمعیتی که اینجا هستیم تصمیم بگیریم هممون هر جا که هستیم و به دیگرانم بگیم هر وقت اسم پیغمبر رو مینویسیم ساد ننویسیم. این ساد توطئه استعمارگران بود، برای اینکه کم کم ساد رو تبدیل به سین کنم بگم پیغمبر علیه السلام. چند نفر از این گویندگان امروزی رو نواراشون رو گوش کردم، مرتب میگن پیغمبر علیه السلام. پیغمبر خودش میگه بر من اینجوری صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آقایی که میخواد دفاع کنه از دین پیغمبر و بگه که دین پیغمبر رو من امروز اومدم مشکلاتش رو حل کنم و حقایقش رو بفهمم، این میگه پیغمبر علیه السلام. شما گوش کنید، تمام اینا نقشه است. یعنی آدم نباید اینقدر ساده و ساده لوح باشه که فکر کنه که جدا اینا دفاع از دین میکنن. وقت بچه های ما رو عادت دادن میگن پیغمبر صلی الله، یا وقتی می نویسیم ساد، اینقدر این مسئله رخنه کرده تو کتاب‌های حوزه، توی علما، دانشمندان، مراجع، دیگرانم متاسفانه رخنه کرده. این شعار ماست که پیغمبر رو با آل اس ببریم. این شعار ماست که از اولین جملات و کلمات بگیم پیغمبر و اهل بیت. همونطوری که پیغمبر در اولین جمله دعوت خودش، عجیبه، پیغمبر هم از نظر فیزیکی اعلام کرد جانشین خودش رو، هم از نظر گفتاری. فیزیکی کجا بود؟ پیغمبر از روز اولی که از روز سومی که از غار حرا آمد میدونید که نماز خوند. نماز خیلی بعد آمد، ولی همه تواریخ سنی و شیعه نوشتن پیغمبر از روز سوم نماز خوند. پیغمبر جلو می ایستاد، زید و علی و خدیجه پشترش وای میستاد. اینو همه نوشتن، سنی ها نوشتن، شیعه هم نوشتن. این اعلام فیزیکی پیغمبر بود. زید که غلام پیغمبر بود، اون خدیجه هم که همسرش بود، همه میدونستن اینا نمیتونن جانشین بشن. اعلام کرد از نظر فیزیکی و با عمل که جانشین من علی است. در یوم الدار هم که اعلام کرد فامیلاشو جمع کرد، گفت اولین مؤمن به من جانشین منه. برای اینکه خواست بگه جانشینی از نبوت جدا نیست. اینم شعارش. در آخرش هم که گفت قلم و دوات و قرطاس بیارید برای اینکه بنویسم برای شما، گمراه نشید. و اون روشن، اول روشن فکر عالم اسلام یعنی عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، میدونست که چی میخواد بنویسه پیغمبر. یه دفعه در یکی از عرایزم، نمیدونم کجا بود، به چه مناسبت، مدارکشو آوردم که میدونست پیغمبر چی کار میخواد بکنه و نداشت. یعنی اینو میخوام بگم، شعار پیغمبر، شعار اسلام پیغمبر بود و آل پیغمبر، قرآن بود و عترت، پیغمبر بود و علی، چرا؟ به خاطر که این دین را بعداً ادامش رو امیرالمؤمنین علیه السلام باید میداد. خب آل رو عرض کردم که یه نکته دیگه هم موند. اون نکته این است که آیا خداوند متعال در قرآن برای غیر پیغمبران درود و صلوات فرستاده؟ بله مفصل من دو سه تا آیه رو آوردم برای افراد برگزیده و این آل یاسین رو اختصاص داده جدا. آیه 43 سوره مبارکه احزاب، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، به کی خطابه؟ به مؤمنین درجه اول، به مؤمنین کامل الایمان. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا کسی است که بر شما و ملائکه خدا بر شما درود میفرستند. به پیغمبر فرمود صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، بر اونها درود بفرست، بر اونها نماز کن، بر اونها دعا کن که دعا و درود و صلوات تو بر اونها مایه آرامشه. 103 توبه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که مربوط به صبر کنندگان، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اونایی که اهل صبر و شکیبایی باشن بر اونها صلواتی از جانب پروردگارشون. و آیات کثیره بسیار که نشان می‌دهد که در اونجا خداوند صلوات و درود فرستاده. روایات دیگری رو از احادیث مفصل آورده بودم راجع به اینکه آل یاسین اهل بیت پیغمبر هستن که اونها باشه. فقط این به اصطلاح، چون یه روایتی رو از عیون اخبار رضا میخوام براتون بخونم، یه روایت بسیار ناب، بسیار زیبا، بسیار پرمطلب از حضرت رضا علیه السلام. چون ما هم تازه از زیارت حضرت رضا علیه السلام اومدیم، آدم وقتی کسی رو تازه میبینه بالاخره علاقش بیشتره در حال و هوای اوست. این روایت رو از حضرت رضا اگر خدا توفیق بده امشب بتونم به اصطلاح جمع جورش کنم بخونم. ولی قبلش نکته رو عرض میکنم که گفتم که آل به معنای اول است، اول به معنای برگشت و مراجعه. اهل بیت پیغمبر از سه جهت به پیغمبر مربوط میشن و برمیگردن. عجیب، فخر رازی که دشمن ترین دشمن اهل بیت پیغمبره، چند تا نکته و مطلب داره در طول کتابهای خودش و مخصوصا تفسیرش که یکیش اینه، میگه اگر قرار باشه کسی آل محمد صلی الله علیه و آله، اولا کسانی هستند که از هر جهت به پیغمبر وابستگی و تعلق دارند. اون وقت مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی صاحب کتاب تفسیر زیارت عاشورا که من دریا از این کتاب استفاده کرده و میکنم، در اونجا میگوید که برگشت و رجوع اهل بیت پیغمبر به پیغمبر از سه جهته. یکی از جهت جسمانی و فیزیکی و ظاهری است، چون اینا از پیغمبر متولد شدند. حضرت فاطمه دختر پیغمبره و بقیه امامان هم همه از حضرت فاطمه هستن و فرزندان پیغمبر هستن، یعنی آل سوری و جسمانی و فیزیکی هستن. دوم از جهت علمی و معلومات و حقایق عالم را که بلدن، که اینا آلن. پیغمبر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها. ببین چجوری شعار را در همه جا پیغمبر گسترده. در علم گفته، در قدرت گفته، در طهارت گفته، در وحی گفته، در قرآن گفته، در تربیت گفته، در مسائل معنوی گفته، در مسائل توحیدی گفته، در وحی گفته، در ابتدای وحی گفته، در انتهای وحی گفته. از جمله چیزایی که فرموده انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علم هستم و علی باب این شهره. یعنی کسی که میخواد به این علم باب، یعنی اینجوری به نظرم میرسه که اون روز نمیشد یک پیغمبر بفرماید که من یه دانشی دارم بی انتها، یه کد داره، کدش یه فینگرتاج داره، این فینگرتاجش امیرالمؤمنینه، یعنی با ایشون باید اشاره کنید و از طریق ایشون این کد رو باز کنید. پسورد آگاهی به اطلاعات من امیرالمؤمنین، نام علی تو کامپیوتر پسورد میذاره که بچه‌ها نیان اونجا فیلم‌های اون چنانی رو ببینن، شکایت کنن به پدر مادر. این کارو می‌کنی؟ اون پسوردی که پیغمبر اکرم برای حقایق بی انتهای دانش خودش که از بحر عظیم بی انتهای علم خدا، العلم المسبوب خدا، استفاده کرده، پسوردش علی است. شما باید علی رو تایپ کنین تا این باز بشه. انا مدینت العلم و علیون بابها. علی باب این مدینه علم است. اینم آل از جهت علم و دانش. یک جهت آل هم از این جهت است که اینها در حقایق نورانی عوالم قبل از این که آفریده شده هستن با همن. اون چیزایی که روشن فکرها به شعورشون نمیرسه، به عقلشون نمیرسه، نه به ضمیر خودآگاهشون، نه ناخودآگاهشون، نه در تحلیل، نه در تعقل، در هیچ چیز نمیتونن بفهمن، روایات بهار است در آفرینش و خلقت پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها که ما از امشب بستر سفره اون بانو هستیم، اون بزرگوار هستیم و همه این تشعشعات و نور و حقیقت و گرمی و حرارت و روشنایی مال سفره اون بیبی است که ما تازه این سفره رو خودمون رو بهش میچسبونیم، خودمون رو بهشون تعلق میدیم و انتساب میدیم. در حقایق نورانی آفرینش پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا روایاتی است که اینها نورشون از همدیگه مشتق شده، یعنی اینا آل پیغمبرن. روایات قطعی متواتر یا چون متواتر و قطعا مستفیض و مشهور ما داریم در اینکه خداوند پیغمبر را از نور بزرگی یا عظمت خود آفریده، امیرالمؤمنین را از نور پیغمبر مشتق کرده و فاطمه را از نور پیغمبر مشتق کرده یا از نور علی مشتق کرده و شکافته و بیرون آورده، حسنین را از نور این سه نفر و بقیه ائمه را همچنین. این نشون میده که اینا عالم، آل از سه جهت، از جهت سوری و جسمانی فیزیکی، از جهت علم و دانش و قدرت و حقایقی که بلدن و از نظر اصل خلقت و آفرینش. یک روایاتی هست. ها، فخر رازی میگه که میخوام چون مطلب رو همش امشب بگم که برای فردا شب نمونه، فردا شب یک بسلا بحث دیگر رو شروع کنم، بعدم به من نگین که خیلی تونتون صحبت کردی مطلب از دست ما رفت. فخر رازی میگه که اگر قرار است کسی آل پیغمبر باشه، اون آل علی هست و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیه مجمعین. چرا؟ برای اینکه تعلق اینها به پیغمبر، برگشت اینها به پیغمبر، وابستگی اینها به پیغمبر از تمامی مردم دیگه قابل مقایسه نیست در بیشتر بودن، پس اینها حتما هستن آل. حضرت رضا سلام الله علیه و صلوات الله علی آبائه، ایشون در مرو که بودن مجالس متعدد مناظره، دیالوگ، بحث، سوال و جواب داشتن. حالا از جهات مختلفی میشه مختلف تفسیر کرد. یه عده میگن که مأمون خیلی علاقه به علم و دانش داشت، دلش میخواست که نشت پیدا کنه. یه عده‌ای که قطعا این حالا همش باطل نیست، اما یکی از جهات هم بود که اینا حضرت رضا علیه السلام رو برده بودن اونجا به خیال خودشون، برای اینکه تو مجالس مناظره با علمای بزرگی که از ادیان مختلف اومده بودن، مسلمان و غیر مسلمان و افراد مختلف اهل تسنن و پهلوانانی بودن، جمع میکردن یهو مثلا 30 نفر 40 نفر از علمای فرقه های مختلف جمع میکردن، از رضا می آوردن که حضرت رضا با تمام اونا مناظره کنه، که به خیال خودش میخواست سولت علمی و شخصیتی حضرت رضا علیه السلام را بشکنه. یه روایتی در عرض کنم که این کتاب عیون اخبار رضا هست، خدا رحمت کنه شیخ صدوق مرحوم ابن باوه رو، یکی از کتاب‌های بسیار مفیدش عیون اخبار رضاست، یعنی تمام روایاتی که ایشون توانسته است که جمع بکند به روایت حضرت رضا در این کتاب آورده. یه حدیثی هست خیلی مفصل در این باب 23، ذکر و مجلس رضا مع المأمون فی الفرق بین العترت و الامه. حضرت رضا رو به اصطلاح دعوت کرد، علمای مختلف هم جمع کرد که بین امت و عترت رو فرق بذاره. یکی از ادعاهای اهل تسنن اینه که هر جا عترت آمده منظور امت اسلامی است، و حضرت رضا علیه السلام یکی از نکته هایی که در اینجا جواب دندان شکن داده به مأمون و علمایی که اونجا بودن همین مسئله است. حدیث اول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 صفحه است. یه حدیث هم بیشتر در این باب نیست. مفصل بوده گفتگو و به اصطلاح مطالب مختلفی در این باب بحث شده. حضرت برای اینکه ثابت کنم که منظور از امت با عترت فرق داره و اگرم امت عترت باشه اهل بیت هستن، 12 آیه رو
بهش استدلال کردم.
خیلی جالبه. ببخشین یه نکته ای رو من خدمتتون عرض میکنم. این نکته رو یه بار دیگه هم گفتم، الان خیلی خلاصه میگم که این یادمون باشه. تو چی بلدی استدلال کنی آقای سخنران، آقای نویسنده، آقای مقاله بنویس، آقای کتاب بنویس؟ تو هر چی نقل میکنی، اگه فیلسوفی مال ملا صدراست یا مال بوعلی سیناست یا مال فارابیه یا مال ارسطوه یا مال افلاطونه یا مال سقراطه، اگر دانشمند علوم اجتماعی هستی مال دانشمندان سوسیولوژیست، اگر فیزیک بلدی مال دانشمندان فیزیک شناسه، اگر عارفی هر چی میگی یا از مولوی میگی یا از محی الدین عربی میگی، خودت چی آوردی؟ خودت چه استدلالی آوردی؟ وقتی تو از محی الدین عربی استدلال میکنی با کبکبه و دبدبه، من محکومم قبول کنم، اما من وقتی یه استدلالی را از امام رضا علیه السلام یاد میگیرم برای تو نقل میکنم، میگی حدیثه، حدیث ضعیف و صحیح داره. شما دقت کنید اینو، اینو تا حالا فکر کردی؟ الان شما کتابهای فلسفه رو بردارید، آخرین کتاب فلسفه ای که نوشته شده است درسی حوزه هاست، کتاب بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، دوتا کتاب مفصل و مختصر مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان. شما کتاب نهایه و بدایه، حتی فصل بندی نهایه و بدایه مثل اسفاره، همه استدلالاتی که مرحوم علامه طباطبایی آورده، شاید بعضی جاها یکی دو جمله اونوریم برکرده، بیشترش یعنی 95% مال ملا صدراست، 5% مال همه فلاسفه گذشته دیگه است، همه اینجوری هستن. یعنی آخرین فیلسوف صاحب نظر تزدار محققی که ما داریم که کتاب داره مرحوم علامه طباطبایی، همه مطالب مال گذشتگان. کسی با آقای علامه طباطبایی نگفته که تو خیلی بد استدلال کردی. ایشون هر جا میخواد خدا را اثبات کنه میره رو برهان صدیقین، اینا دیگه قله قافشون برهان صدیقینه برای اثبات خود. همه وقت کسی چرا نمیاد بگه که شما چرا برهان صدیقین رو میگی؟ میگه آقا برهان صدیقین یه دلیل بسیار خوب عقلیست، ابتکارش مال نمیدونم فیثاغورسه، پولیش و منتاجش مال ملا صدراست، چون برهان خوبیست به درد بخواه من از این برهان استفاده میکنم. غیر از اینه، وقت من وقتی از امام رضا علیه السلام یه برهان رو نقل میکنم، میگم این برهان رو حضرت رضا علیه السلام آورده، خیلی برهان خوبیست، به من میگه تو حدیث میخونی، حدیث صحیح داره ضعیف داره، تو حدیث رو چیکار داره؟ برهان رو رد کن. بچه ها بی سوادید، شما بچه ها شما علم ندارید، شما به بازی میپردازید، شما وقتتون رو تلف میکنید، شما در دین اطلاع ندارید، چون اطلاع ندارید مغرضان میان سر شما کلا میذارن. تا با سواد نشید کار درست نمیشه، تا با سواد نشید ریزخار خان گسترده این و اون هستید که این و اون هم از کاتلیست های دیگران هستن که در طول تاریخ بودن. من اینو میخوام بگم، این استدلال باید جا بیفته. چرا شما هنوز از بوعلی سینا 900 سال 1000 سال گذشته وقتی که میخوان استدلال کنم برای توحید خدا، از استدلال عرض کنم که استدلال ذاتی، این که وحدت ذاتی شیء است یا عارضی شیء است، مال ابوعلی سینا استفاده میکنن، چرا من در استدلال قرآنی از استدلالات حضرت رضا علیه السلام استفاده نکنم؟ چرا تو وقتی میگی خیلی برهان خیلی قوی است، یه مجله مینویسی اینقدر استدلال بوعلی سینا یا ملا صدرا رو میکنی 60 صفحه تو مجله، خیلی هم افتخار میکنی که من حرفشو فهمیدم، ولی وقتی یه نفر عالم، یه نفر مجتهد، یه نفر فقیه، یه نفر نویسنده تو کتابش میگه امام رضا علیه السلام برای اثبات ولایت برای اثبات با هم بودن قرآن و اهل بیت، برای اثبات اینی که آل منظور آل پیغمبر است و امیرالمؤمنینه، و ما وقتی در شعار صلوات می‌فرستیم باید آل رو حتما بیاریم. وقتی میگم حضرت رضا به قرآن استدلال کرده، میگه حدیث صحیح و ضعیف داره، اون وقت توی بچه شیعه میای به من میگه برای فلان مطلب یه دلیل بیار اما حدیث نباشه. ببین چقدر رو مغزتو کار کردم و مسموم کردم که بدون اینکه فکر کنی، یعنی ملا صدرا، محی الدین عربی، انیشتن در علوم خودشون استدلالاتی آوردن در طول تاریخ صدها و هزاران سال برقراره، ولی وقتی حضرت رضا علیه السلام که در خانه او وحی نازل شده و قرآن مال این خانواده است، وقتی استدلال به قرآن میکنه مقبول نیست. حدیث رو توجه بفرمایید. گفتم که در اینجا حضرت رضا علیه السلام 12 آیه آورده برای اینکه استدلال کند که اهل بیت پیغمبر همین ائمه هستن، خانواده پیغمبرن، و خیلی جاها که امت گفته شده هم منظور پیغمبره. در صفحه 185 این کتاب که باب 23 از صفحه 179 شروع شده و یک حدیث مفصل هست که حضرت استدلال میکنن. و اما الآیت السابعه، هفتمین آیه‌ای که امام رضا علیه السلام استدلال میکنن بر عصمت، بر امامت، بر حقانیت اهل بیت پیغمبر اینه: فقول الله عز وجل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همه فرمایشات مال امام رضا علیه السلامه. قالو یا رسول الله فقط عرفنا تسلیم علیک، میدونیم تسلیم بر تو چجوریه، باید بگیم السلام علیک یا رسول الله، چون اینجا داریم که هم یسلون هم سلو علیه و سلمو، یعنی هم سلام کنید هم صلوات بفرستید. میگن که ما تسلیم به تو رو شناختیم که چجوری به شما سلام کنیم، فکیف السلات علیک، چجوری بر تو درود بفرستیم. فقال تقولون اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف. حضرت فرمود که ای مردمی که اینجا نشستین، دانشمندانی که اینجا نشستین، در این مسئله اختلافی دارید، خلافی هست در این؟ فقالوا لا، گفتن نه. فقال المأمون هذا مما لا خلاف فيه اصلا و عليه اجماع الامه، این اصلا خلاف درش نیست اون زمان، و اجماع امت بر اینه که وقتی درود بر پیغمبر میفرستیم آل رو هم بگیم. فهل عندك في الآل شيء اوزح من هذا في القرآن، آیا از آیات روشن فکران وقت آن بودن که همش میگفتن از قرآن دلیل بیار، فکر میکردن تمام اسلام رو میشه اینا میتونن از تعقل از قرآن بفهمن، گفت آیا از قرآن چیزی هست که آل را توضیح بدهد؟ فقال ابوالحسن، حضرت رضا علیه السلام فرمود نعم، بله، اخبرونی عن قول الله، به من خبر بدید، به من بگید این آیه رو چجوری معنا میکنید. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فمن انا بقوله یاسین، منظور از یاسین کیست؟ یاسین و القرآن الحکیم، این یاسین کیست؟ قالت العلماء یاسین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن یاسین پیغمبر است، لم یشک فیه احد، کسی شک نداره. قال ابو الحسن، حضرت رضا فرمود فان الله عز وجل اعطى محمدا و آل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ احد كنه وصفه الا من اقله یا اقله. خدا به پیغمبر و آل پیغمبر اوصافی داده، کرامتهایی داده که به کسی نداده است. چیه این؟ و ذلك ان الله عز وجل لم يصل على احد الا على الانبياء صلوات الله عليهم، خداوند به طور خصوص بر کسی جز پیغمبران درود نفرستاده. فقال تبارک و تعالی سلام علی نوح فی العالمین، و قال تبارک و تعالی سلام علی ابراهیم، و قال تبارک و تعالی سلام علی موسی و هارون، و لم یقل سلام علی آل نوح، و لم یقل سلام علی آل ابراهیم، ولا قال سلام علی آل موسی و هارون. هرگز خدا در قرآن اینجوری بر آل اینا درود نفرستاده. و قال عز و جل سلام علی آل یاسین. و اول احادیث اهل تسنن رو آوردم و کتابهای اهل تسنن رو تا شما بدانید که مسئله آل را که از زبانهای ما حذف کردند این یک توطئه است. و روشن فکران که امروز به تقلید از سنیان و ناسبیان متأثر در مقالاتشون، در نوشته‌هاشون، در سخنرانیشون یا پیغمبر رو اسمشو میبرن یا فوقش میگن علیه السلام، اینا توطئه است، اینا جدایی قرآن از عترته، اینا از بین بردن محتوای شعارهای دینی و اسلامی و قرآنی، اینا از بین بردن قالب‌ها تا قلب‌ها را از بین ببرن. و اگر ما به دنبال اهل بیت، به دنبال فهمیدن مفاهیم عالیه اهل بیت باشیم، هرگز در این توطئه‌ها قرار نمیگیریم. امروز عجیب بود، کارامو کردم، مطالبم آماده کردم، گذاشتم آماده کردم گذاشتم، یهو یادم افتاد ما باید امشب روزه حضرت زهرا بخونیم. واقعا آقایون آدم نمیدونه چی میشه و فقط باید خودمونو بسپاریم به خود کارگزاران خدا امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر. اومدم تو کتابخونم چیزی نگاه کردم، چشم افتاد به یکی از معروفترین و معتبرترین کتابهای اهل تسنن به نام الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری، یکی از بزرگترین تاریخ نویسان و کتاب نویسان اینهاست که متوفای سال 276 یعنی نیمه دوم قرن سوم، 276. خیلی این کتاب معتبره، خیلی از ریفرنس های درجه اول اهل تسننه از نظر قدمتش و اعتبارش. ابن قتیبه اسمش خیلی معروف. ایشون در اول کتاب مباحثش رو از اینجا شروع کرده، فضل ابی بکر و عمر رضی الله عنهما. اول کتاب با این جملات شروع شده، سنیست، از سنی های متعصبه، میرسه تا صفحه 19 و 20. من این حرفاشو میخونم، سنیست، متعصبه، مغرضه، اما خیلی معروفه و سعی کرده مطالب رو اونوریم بر کنه، اما خدا چون باید حجتش رو تمام کند، از لابلای قلم مسموم این نویسنده بزرگ اهل تسنن مطالب و حقایقی رو بروز داده. من بدون این چاپم، چاپ من نیست، چاپ ایرانم نیست، این از کتابهایی است که در مصر چاپ شده، در به اصطلاح تحقیقش هم مال طه محمد زینی است که استاد دانشگاه الازهر، و چاپش هم در مصر هست و سال چاپش هم نمیدونم که، خیلی وقت، خود من 30-40 سال با کم و زیادش این کتاب رو فقط خود من دارم و از چاپهای قدیمی است. و این اون وقت این تیترش اینه، کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، چجوری امیر المؤمنین کرم الله وجهه با ابو بکر بیعت کرد. این چیزی که خود اینا نوشتن، قال یعنی دینوری میگوید، و ان ابا بکر رضی الله عنه، من این جملاتو میخونم، تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه. ابو بکر فرستاد دنبال کسانی که پیش علی بودن و با ابو بکر هنوز بیعت نکرده بودن. فبعث الیهم عمره، عمر را دنبال اونها فرستاد. فجاء، عمر آمد. فناداهم و هم فی دار علیین، اونا در خانه علی جمع شده بودن. عمر بلند صدا زد و اونها رو صدا کرد برای بیعت. فعبو ان یخرجو، اونا نیامدن بیرون از خانه، جمع شده بودن تو خانه امیرالمومنین. فدعا بالحطب، هیزم خواست و قال والذی نفس عمر بیده، قسم به آن کس که جان عمر در دست اوست، لتخرجن، نه از خانه باید برای بیعت بیرون بیایی، او لأحرقنها على من فیها، و الا خانه را با تمام اهل خانه آتش میزنم. فقیل له یا ابا حفص، گفتن ای عمر، چون عمر یکی از کنیه‌هاش ابو حفص بود، گفت یا ابا حفص، ان فیها فاطمه، در این خانه فاطمه هم هست. فقال و این، گفت آتش میزنم اگرچه فاطمه در خانه باشد. فخرجو، اونا دیدن که آتخانه آتش زده می شود با فاطمه، بیرون آمدن. فبایعو، بیعت کردن، الا علیان، فقط علی ماند. فانهو زعمه، این نویسنده اون راوی گمان کرده است که انهو قال، که علی گفته است، حلفتو ان لا اخرج ولا ازع صوبی على عاتقی حتی اجمع القرآن. اون گمان کرده است که علی اینجوری گفته، از خانه بیرون نمی آیم مگر اینکه قرآن رو نوشتنش و جمع کردنش رو تمام کنم. فوقفت فاطمه رضی الله عنها علی بابها، فاطمه اومد دم در ایستاد، فقالت لا احتلی بقوم حذروا اسبع محذر منکم، هرگز من ملتی بهتر از شما ندیدم، ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا، هنوز جنازه پیغمبر در زمین است، و قطعتم امرکم بینکم، اما شما کار خودتونو کردید، لم تستعمرونا، ما را امیر قرار ندادید، ولم تردو لنا حقا، حق ما را به ما ندادید. فعطا عمر و ابابکر، عمر پیش ابابکر آمد، فقال له الا تأخذ هذا المتخلف انک بالبیعه، این متخلفی را که از بیعت تخلف کرده نمیخوای با زور بگیری بیاری، الا تأخذ یعنی علی، علی را که تخلف از بیعت کرده نمیخوای بیاری. فقال ابوبکر لقنفذ و هو مولانا، قنفذ برده آزاد شده ابوبکر بود، به قنفذ گفت اذهب فدع لی علی، برو علی را برای من بیار. فذهب الی علی فقال له ما حاجتک، گفت قنفذ با من چی کار داری؟ فقال یدعو که خلیفت رسول الله، گفت خلیفه رسول خدا تو را کار دار. فقال علی لسریع ما کذبتم علی رسول الله، چقدر زود بر پیغمبر دروغ گفتید، الان هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده بر پیغمبر دروغ گفتید. فرجع فابلغ الرساله، رفت دوباره به ابوبکر گفت علی حاضر نمی شود. اینجا باز نوشته فبکا ابوبکر رو طویلن، ابوبکر مفصل گریه کرد. فقال عمر الثانیه، دوباره عمر گفت لا تمهل هذا المتخلف عنک بالبیعه، مهلت نده، فرصت نده به این متخلف برای بیعت. فقال ابوبکر رضی الله عنه لقنفذ اد الیه، به قنفذ ابوبکر گفت برگرد پیش علی، فقل له خلیفت رسول الله یدعو کل تبای، خلیفه پیغمبر تو رو دعوت می کند، می خاند که بیعت کنی. فجاء قنفذ فعدا ما عمر به، قنفذ آمد اون چی که می خواست گفت. فرفع علی صوته، علی صداشو بلند کرد، فقال سبحان الله لقد ادعا ما لیس له، ادعا کرده ابوبکر چیزی را که برای او نیست، یعنی گفته خلیفت رسول الله. فرجع قنفذ، دوباره قنفذ برگشت. فابلغ الرساله، دوباره می نویسه فبکا ابوبکر رو طویلن. ثم قام عمر فمشی معه جماعتون، دفعه سوم عمر پا شد، گروهی با عمر راه افتادن. ابن قتیبه می نویسه حتی اتو باب فاطمه صدق الباب دردد عمر فلما سمعت اصواتهم، موقعی که صدای اینا رو شنید نادت به اعلا صوتها، با بلندترین صدا فریاد زد یا ابت یا رسول الله ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و من ابن ابی قحافه، ای پدرم ای رسول خدا بعد از تو چه مصیبتهایی از ابو بکر و ما از عمر میبینیم. فلما سمع القوم صوتها و بکاها، که شد اون چه که شد که دنباله داره، من بر این که دیگه فرصت نیست بقیهش رو نمیخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، هر حاجتی دارید، هر کاری دارید، هر مشکلی با هر امامی، با هر پیغمبری، با هر کدوم از شخصیتای معصومین دارید، وقتش ایام فاطمیه، در این که پیغمبر که به فاطمه احترام میذاره، دست فاطمه رو میبوسه، امیرالمؤمنین که کف فاطمه از اطاعت از فاطمه میکنه، بقیه 11 امام هم که فرزندان فاطمه هستن، هر کسی از زنان و مردان با کسی از این بزرگواران کار داره، این چند شب، امشب هم شب اولشه، با صفا و خلوص بریم در خونه حضرت صدیقه طاهره. امیدوارم انشاءالله که مشکلات حل بشه، در صدر مشکلات فرج آقا امام عصر ارواح نافدا. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زياره قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هديه به روح امام حسين عليه السلام صلوات بفرمایید.